ما اینقدر قوی نیستن. من اینو به عنوان آخرین سوال میگم، به عنوان جنبندی شما بفرمایید. الان شما اتحادیه هستید، چرا تشکلای ما اینقدر قدرتمند نیستن که بتونن بازار رو خودشون تنظیم کنن؟
آقا ما قدرتی نمیدن که ما اختیاری به صورت به صورت نداریم. ما نه اختیار داریم بیایم چرا چیزی باید بریزیم، نه اختیار. همین برنامه رو دادیم، یعنی شما فکر کنید راجع به همین ارزم که ارزش ما حدود 4 ماه پیش کلی به صورت یه 15-16 صفحه به همه جا دادیم که آینده چی میشه. همه رو
بهشون اختیار میکنه میدی. بله، سپاسگزارم از شما جناب نبی‌پور، ریاست محترم اتحادیه مرغ تخم گذار. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت به شما هم کنه.
اینم یه راز دیگه دارم، رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
با چیه میگی؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
با شنیدن این مقدمه جذاب میریم به بخش تماشاخانه، هم صحبت بشیم با جناب آقای محمد رضا ایمانیان عزیز، کارشناس ارشد حوزه فرهنگ. آقای ایمانیان سلام.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. امروز صبح میخوایم ببینیم که برای ما چه مهیا کردید از اخبار فرهنگی، رخدادهای فرهنگی، به ویژه حوزه فیلم.
بله بله، خب همچنان فکر میکنم که یکی از بحث برانگیزترین و پرحاشیه ترین اکرانهای نوروزی سینما رو اگر نگیم شاید پرهاشیه ترینش، اما قطعا در ردیف هاشیه برانگیزترین اکران ها قرار گرفته، به دلیل اینکه فیلم هایی که قرار هستش که از 18 اسفند ماه به عنوان اکران نوروزی روی پرده برن هنوز به صورت قطعی و رسمی اعلام نشدن، و خب برخی از فیلم هایی که چند روز پیش تقریبا 2 هفته پیش شورای صنفی نمایش معرفی کردن موفق به کسب مجوز نمایش نشدن.
یعنی نمایش نوروزی نشدن یا اینکه اصلا مجوز اکران نمیگیرن؟
حالا نکته جالب همینه قربان، اینکه مثلا فیلم لامیرون آقای داریوش مهرجویی که جزء فیلم های معرفی شده 2 هفته پیش بود، دیروز رسما اعلام شد که به اکران نوروزی نمیرسه و نتونسته هنوز کسب مجوز بکنه. این در حالیه که مثلا این فیلم حدودا 2 سال پیش که در جشنواره فیلم فجر اکران شد، بلا فاصله بعدش کسب مجوز نمایش کرد. اما خب در طول 2 سال کرونایی طبیعتا خیلی از فیلم ها انصراف دادن از اکران، و حالا شورای نظارت سازمان سینما اعلام میکنه که مجوز این فیلم منقضی شده و تهیه کننده اثر بر زودتر اقدام میکرد برای تمدید مجوز خودشون. اما نکته جالب اینه که فیلمی که یک بار مجوز گرفته تمدیدش به مشکل برخورده و نمیتونه مجوز بگیره، اما فیلم دیگری که در جشنواره فیلم فجر امسال روی پرده رفته و اولین باره که میخواد مجوز بگیره بدون مشکل مجوز خودش رو دریافت میکنه، مثل فیلم مرد بازنده آقای مهدویان.
آقای من این نکته رو بپرسم، این بله. چیزایی که شما دارید میگید این درد مشترکی هستش که شاید دهه هاست سینماگران ما بهش میپردازن، دوستداران سینما این اخبار تقریبا میتونیم بگیم براشون تکراری شده. بله. یه سوال، آیا ما توی حالا حوزه صنفی، حالا صنوفمون، توی اتحادیه تهیه کنندگانمون، یا هر کدوم از این اوضاع احوال سازمان سینماییمون، چقدر نگاه حقوقی حاکم هست که بیاد این موضوع رو یک بار برای همیشه سامان برسونتش؟ آقا اگر من قرار هست بهش مجوز ندم، چرا از اون ور تو جشنواره به اون شکل میشه؟ چرا بعد از جشنواره یک مشکل دیگه به وجود میاد؟ ما یک نباید به یک نگاه واحد برسیم؟ چرا هنرمندان ما خودشون لااقل آستین همت بالا نمیذارن این رو به سامان برسونن؟ ما یک وحدت رویه‌ای داشته باشیم تو این حوزه.
اینه که شورای صنفی نمایش وقتی تشکیل شد شاید به نوعی کارکردش همین بود، به هر حال نماینده از نهادهای مختلف و سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده سازمان سینمایی، نماینده صنوف و خانه سینما در شورای صنفی نمایش حضور دارن. معمولا وقتی شورای صنفی نمایش فیلمی رو معرفی میکرد نشان دهنده این بود که فیلم امکان اکران داره و بلا مانع و از نظر مجوزی هم مشکلی نداره. اما یک رویه نانوشته ای البته در دولت جدید به نوعی حاکم شدیم که بسیار از فیلم هایی که در ادوار گذشته مجوز گرفتن حالا دوباره باید مورد بازبینی قرار بگیرن، حتی اون یک مجوز قطعی گرفتن. خاطرمون هستش که در جشنواره فیلم فجر امسال اعلام شد که فقط 5 فیلم مجوز دائم نمایش دارن و باقی آثار مجوز موقت صرفا برای حضور در جشنواره فیلم فجر دارن. اما همین حرفی که شما زدید یک تناقضی وجود داره، اینکه یک فیلم با حجم تبلیغات انبوه جشنواره فیلم فجر در سینماهای مردمی و رسانه‌ای اکران میشه در طول 10 روز جشنواره، اما بعد برای اکران عمومی همون فیلم برای همون مردم باز ما به یه مشکلی برمیخوره. فکر میکنم این رویه باید به قول شما یک بار برای همیشه اصلاح بشه، اما به هر حال همیشه پای سلیقه مدیران، پای سیاست‌های فرهنگی هر دولتی در میان بعضی از دولت‌های مدار فرق میکنه سیاستشون.
امیدوارم بفرمایید من سوال آخرم بپرسم. خدا
من امیدوارم که هر چه زودتر این فیلم پای اعلام بشه، به این دلیل که به هر حال زمان تبلیغات هم براشون خیلی محدود
هستش. و آخرین موضوع، یک تئاتر به ما پیشنهاد کنید.
بله، نمایش طوفان که این شب داره در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه میره و جزو آثاری هستش که مورد توجه هم قرار گرفته به کارگردانی آقای مهدی کوشکی، که جزو آثار خوبی هم هست که این شبها داره روی صحنه میره. نمایش اشکان خطیبی هم دوتا آثاری هستش که روی صحنه بود اما به دلیل آسیب دیدگی دوتا از بازیگرانش در حین تمرینات قبل از شروع اجرای دو سه روزی هستش که متوقف شده، اما دوباره از انتهای همین هفته اجرای خودشون شروع میکنن. همچنین نمایش بچه به کارگردانی خانم افسانه‌ای ماهیان که اون هم در تماشاخانه ایران شهر روی صحنه میره با بازی چرکا خانم فاطمه مصنداری.
بسیار سپاسگزارم، متشکرم، صبح خوبی آرزو میکنم. تا فردا صبح با حضرت علی خدافظی میکنیم.
ممنونم، متشکر، روزتون خوش.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در این لحظه جناب آقای ملک، مدیریت محترم کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار، روی خط هستند. آقای ملک سلام.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح بخیر.
متشکرم، صبح شما هم بخیر باشه. ما توی خبرها داشتیم میخوندیم، من حالا نمیدونم چقدرش جدی هست چقدر شوخی هستش، که توی کشور ژاپن انقدر کار کم هست، انقدر ببخشید کار زیاد هست و کار در واقع کار کسی که کار میکنه، کارگر اگر بگیم، کم هست، که این کارگر هست که مصاحبه انجام میده ببینه کدوم کار فرما رو انتخاب کنه، کدوم کار فرما شرایط بهتری داره. خیلی حالا نمیدونم چقدر جدی هست چقدر مطالبه هست، کاری با این نداریم، اونتا این آوردم از باب مقدمه، این که ما توی کشورمون وقتی که مراجعه میکنن افراد برای اینکه به شغلی مشغول بشن، وقتی به بنبست میخورن میرن سراغ دیگه، از سر ناچاری میرن سراغ آگهی های استخدام و جذب نیروی کار. این میتونه از روزنامه های کسی رو انتشار، سایت های ما باشه، تا شرکت هایی که رسما ثبت شدن برای این کار، پولی میگیرن، ثبت نامی میکنن، حتی یه پول هم میگیرن. من شخصا هم دیدم توی بعضی از این سایت ها هم اتفاق میفته، یه پول اضافه ای میگیرن در حد 25,000 تومان، 30,000 تومان، 50,000 تومان به بالا، که ما تضمین میکنیم که مثلا این درخواست شما رو فلان کارفرما ببینه و به هر حال بهش توجه کنه. بفرمایید که چرا این اتفاقا داره صورت میگیره، نهایتا هم به جایی نمیرسن، این جویای کار بنده خدا به هیچ جا هم نخواهد رسید.
ببینید، این اتفاقی که تو ژاپن فرمودید داره اتفاق میفته، تو برخی رشته ها تو کشور خودمون هم هست این اتفاق، این واقعیت که فرصت های شغلی موجود هست که کارفرماها دنبال نیروی کار هستن و کارجو به دلیل اینکه تخصص خاصی داره میتونه انتخاب بکنه، دون کارفرما انتخاب بکنه. این هست، یعنی این موضوع فقط مختص اون یعنی
این رشته ها هم بفرمایید خیلی خوب میشه.
بله ببینید سامانه ما تقریبا دو ماه گذشته از دی ماه سامانه جستجوی شغل رو راه اندازی کردیم. من یه آماری بدم خدمتتون، تو این سامانه از آمار مال دی و بهمن تا تقریبا تا 10 روز گذشته است، تو این سامانه نزدیک 18,000 کارجو ثبت نام کردن جوینده کار و 3,000 کارفرما اومدن ثبت نام کردن و فرصت های شغلشون رو تو این سامانه ثبت کردن. نزدیک 220,000 فرصت شغلی تو این سامانه ثبت شد توسط کارفرمایان. شما ببینید به هر حال الان این رقمی که داره سیگنال میده یعنی اینکه فرصت بیشتر از اون نیروی کار ثبت شده در سامانه و تقریبا حدود 10,000 هم اتصال اتفاق افتاده از طریق دفاتر کاریابی. ببینید یکی از علل طولانی شدن زمان بیکاری و عدم جذب نیروی کار در بازار کار نبود اطلاعات شفافه. این سامانه چون سمت عرضه و تقاضای نیروی کار رو به اصطلاح اطلاعاتش رو نشون میده، یعنی کارجو میتونه بره تو این سامانه فرصت‌های شغلی رو ببینه چه فرصت‌های شغلی هست متناسب با اون ارتقای مهارت بده و کارفرما میتونه بره رزومه کارجوها رو هم ببینه تو این سامانه، ببینه که چه نیروهایی هست و نیروی خودش رو انتخاب بکنه. البته حلقه واسط بین کارجو و کارفرما همچنان دفاتر کاریابی خواهم.
خب اینی که شما فرمودید سامانه خود وزارت کار هست درسته؟
بله سامانه.
یعنی میفرمایید که مردم سراغ سایت هایی که وجود داره تو حوزه کاریابی نروند، فقط سراغ
این بیان؟ نه.
الان سوال من به خاطر اینکه حالا این نکته که شما فرمودید گزارش بسیار جامع و خوبی بود، اتفاقا خوب بود که مردم با این نکته هم آشنا بشن، اما عرض بنده این بود که ما یک سری سایت ها داریم، یک سری شرکت ها داریم که تو حوزه کاریابی با وعده استخدام در بانک، استخدام در شرکت های هواپیمایی، استخدام در وزارت خونه وارد عمل میشن. اعداد ارقامی که من گفتم 40-50,000 تومان کفشه، تا 250-300,000 تومان بابت آزمون های مختلف میرسه، بابت آمادگی آزمون ها میرسه، به هیچ جا هم نمیرسن، هیچ کدومش هم وعده هم اجرایی نمیشه.
بله ببینید ما تقریبا تو همین ماه گذشته سرشماره یا سامانه تلفنی با سرشماره 6369 اعلام عمومی کردیم برای اینکه مردم بتونن اونجا کاریابی هایی که یا غیر مجازن یعنی مجوز ندارن از وزارت کار، یا اینکه کاریابی هایی هستن که اما مجوز دارن ولی خب در چارچوب آیین‌نامه و ضوابط مقررات جاری رفتار نمی کنن، اینا رو به ما اعلام بکنن، اینا رسیدگی میشه. اینکه بخواد کسی آگهی اغوا کننده بزنه تو بازار کار، بخواد امیدآفرینی بی خود بکنه تو بازار کار، اینا از نظر ما مورد تایید نیست و برخوردم خواهد شد. آزمونای استخدام بخش دولتی و بانک ها و نمیدونم سازمانای دولتی اون کانال خودشو داره، بسط آزمونای استخدامی ادواری اتفاق میفته، دفاتر کاریابی نقشی ندارن تو این زمینه. رسانی بکنید به مردم، مردم میتونن در بخش خصوصی، در بخش خصوصی یعنی کارفرماهایی که دنبال نیرو کار هستن، جامعه مخاطب دفاتر کاریابی این دسته از کارفرما هستن.
بسیار خوب، ما حتما وعده میگیریم از جناب دهنوی که راجبه این موضوع به ویژه حالا موضوعی که فرمودید و نوع شکایت هم از شما در جلسات آینده هم صحبت بشیم و بیشتر جویا بشیم. متشکرم آقای ملک، ممنونم که
ما بودید.
صبح بخیر، خدا نگهدارتون باشه. در ماه مبارک شعبان هستیم، اعیاد شعبانیه رو پیش رو داریم، امروز هم میلاد با سعادت آقای امام حسین علیه السلام هست. تبریک عرض میکنیم خدمت همه همراهان عزیز رادیو گفتگو و میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان فاضلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری، کارشناس ارشد مسائل مذهبی. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم،
تبریک عرض میکنم خدمت حضرت عالی شما.
سلامت باشید خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که با برنامه خوب شما الان ارتباط برقرار کردن. تولد حضرت سید الشهدا رو و همچنین چون مقارن است با تولد حضرت امام سجاد علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم، متشکرم، متقابل.
خواهش می‌کنم.
خواستم درباره این ماه از حضرت عالی بپرسم، اعیاد پیش رو، فضیلت این ماه در این زمان اندکی که خدمت حضرت عالی است.
بله. من چون در این روزها مناسبت های متعددی وجود دارد، تولد حضرت سید و شهدا، تولد حضرت امام سجاد و حضرت ابوالفضل، و از جمله ایام ایامی بهترین و طلایی ترین زمان برای مناجات شعبانیه. اگر شما اجازه بفرمایید من دو سه تا از ویژگی های زیبای دعای مناجات شعبانیه را عرض کنم که انشالله عزیزانی که با برنامه شما ارتباط برقرار کردن توفیق پیدا کنن لحظاتی از عمر خودشون رو اختصاص بدن به این مناجات شعبانیه. اولین نکته زیبایی که مناجات شعبانیه دارد اینه که این مناجات، مناجات اهل وصال است نه مناجات اهل فراق. به این معنا عموم کسانی که با خدا مناجات می کنند به این دلیل مناجات می کنند که در اثر ارتکاب گناه، معصیت، دل مشغولی که به نسبت به دنیا، به مظاهر دنیا پیدا کردن، خودشون را بریده از خدا می بینند و دعا می کنند که از این طریق به خدا قرب پیدا کنند، به نزدیک بشن. اما مناجات شعبانیه که 23 فراز زیبا و قشنگی دارد، هم امام هم مقام معظم رهبری دائما به ما سفارش کردن حتما این مناجات رو بخونید، اینه که این دعا دعای اهل وصاله، یعنی دعای امام امیرالمؤمنین و اهل بیت علیه السلام هست. زمانی دارن دعا میکنن که تمام موانع را پشت سر گذاشتن و غرق در تماشای جمال و جلال خدا شدن. لذا از خوبی های خوندن مناجات شعبانیه در این ما اینه، اگرچه ما همه‌مون اهل فراقیم ولی میتونیم خودمون را شبیه اون کسانی قرار بدهیم که اهل وصال بودن. این اولین خصوصیتی است که در دعای مناجات شعبانیه وجود داره. خصوصیت دوم و ویژگی دومی که مناجات شعبانیه دارد که فوق العاده زیباست و بسیار قشنگه، اگر عزیزانی که این لحظه مخاطب این سخنان ناقص و نارسای بنده هستند لحظه ای خلوت کنن مناجات شعبانیه را بخونن، به همین جایی میرسن که من عرض میکنم. این مناجات ویژگی و هنرش در اینه که از دل یأس، ناامیدی، خوف، امام امیرالمؤمنین پلی میزند برای رسیدن به رجا، رسیدن به امیدواری، همون چیزی که امروز به شدت در جامعه ما نیاز هست که مردم از دل خوف پلی بزنن برای رسیدن به رجا، از دل یأس، ناامیدی که در زندگی روز به روز دارش به وجود میاد راهی بزنن برای رسیدن به رجا و امیدواری. لذا امیرالمؤمنین در یکی از فرازهای همین مناجات شعبانیه میفرماید الهی این اخذتنی به جرمک اخذتک به عفوک، اگر روز قیامت بشود و شما بخواهی به دلیلی که من معصیت کرده ام، من گناه کرده ام، مرا به دلیل این معاصی، به دلیل این تخلفات مرا مجازات بکنی، حق به تو میدهم، چون هیچ دلیلی برای فرار از این جرم ندارم. اما با وجود چنین خوفی اخذتو که به افج، من اون لحظه هم جهنم نخواهم رفت، چون استدلال دارم برای نرفتن به جهنمم، چرا که شما خودت در قرآن فرمودی قل سلام علیکم کتب علی نفسه الرحمه. پیغمبر به این بندگان معصیت کار بگو اگرچه شما گناه کردید، اگر توبه کنید من حتما شما را میبخشم. من استدلال دارم برای نرفتن به جهنم، چون خودت فرمودی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. من برای نرفتن به جهنمم همون مقداری که شما استدلال داری برای مجازات من، منم استدلال دارم برای نرفتن. خودت فرمودی اگر شما توبه کنید من کاری میکنم که کسی فکرش نکند، و آن این که یبدل السیئات بالحسنات، عمل زشت شما را زیبا میکنم، اون هم به گونه ای که دیگران فراموش کنند شما عمل زشتی را انجام دادی، پرونده سیاهی داری. لذا یکی از ویژگی های این دعا عبور از دل خوف، رسیدن به رجا.
انشاءالله. ما انشاءالله اگر اجازه بفرمایید فردا هم خدمت حضرت عالی هستیم، باز هم استفاده میکنیم، در مقام تلمذ قرار میگیریم، آرزوی توفیق داریم، التماس دعا داریم از حضرت.
سلامت بشید یا الله.
متشکرم. خدا حافظ. و به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. البته بخش‌های مختلفی که امروز داریم، عمدتاً بخش‌ها معرفی کتاب، معرفی فیلم و شاید یکی از زیباترین بخش‌های صفحه گفتگومون معرفی موسیقی‌های ماندگار باشه. و می‌خوایم تقدیم کنیم به اتفاق همه همکارانم، جناب آقای دهنوی تهیه کننده، سرکار خانم گودرزی صدا بردارمون، آقای میرزایی هماهنگیمون و من امین هاشمی، تولد امام حسین رو تبریک عرض می‌کنیم، میلاد با سعادتشون رو. بعد به همین مناسبت موسیقی ماندگار فیلم مختارنامه ساخته امیر توسلیان تقدیمتون.
خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما بزرگواران. این روزهای پر از جشن و سرور و شادمانی رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. اعیاد خجسته شعبانیه و امروز که روز میلاد میمون و مبارک امام حسین علیه السلام و مناسبت روز پاسدار هست، روز پاسدار رو هم به همه پاسداران گرانقدر و گرانسنگ ایران زمین تبریک و تهنیت میگیم. سلام بر تو ای سبز تینت، سلام بر تو ای پاسدار میهن و شریعت، آسمان دعاگوی فطرت خداجویت و زمین سناخان ضمیر حقیقت طلب تو است، تو که دست و بازوی خدایی، اینک در بهار صلح و آسایش پیغام آور دوستی و صلح و صفا هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقره ما تیسر من
می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
هر که دارد هوسه کرب و بلا، بسم الله.
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله در خجسته سال روز میلاد سید الشهدا سرور جوانان اهل بهشت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام به دامن رحمت او چنگ میزنیم و دستان سراسر نیازمند خودمون رو به سوی او دراز میکنیم و به او که معدن سخاوت و بخشش، امید لطف و کرم میبندیم. در روزهای پر از خیر و برکت شعبان المعظم هستیم و سلام میکنیم به سرمنشأ خیر و برکت و مهر، پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، همو که از سلاله